روسیه، ایران و جهان رو در هفته‌ای که گذشت مرور کنیم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو ایران. خوشحالیم که با رویدادهای هفته دیگر در خدمت شما هستیم. ما رو تا پایان همراهی کنید.
در همین ابتدا میخوام از شما شنوندگان عزیز بپرسم که از نظر شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه یک، اعطای نشان فتح به سردار امیرعلی حاجی زاده توسط رهبر انقلاب. گزینه دو، سفر رئیس جمهور به ترکمنستان و رئیس مجلس به تاجیکستان و دیپلماسی منطقه ایران در مورد جنایات رژیم صهیونیستی. گزینه سه، حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان صحرایی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در منطقه مرزی سوریه و لبنان. و گزینه چهار، سالگرد عملیات طوفان الاقصی و شکست سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره پیامک 3900 ارسال بفرمایید.
در ابتدا نگاهی کوتاه داریم به مهمترین اخبار داخلی این هفته.
رهبر معظم انقلاب در پیامی قهرمانی تیم‌های ملی تکواندوی نوجوانان پسر و دختر ایران در جهان را تبریک گفتند.
رئیس جمهور در دیدار با مدیران و فعالان میراث فرهنگی گفت اروپا و آمریکا دم از حقوق بشر میزنند ولی کسی نیست به آنها بگوید چرا زن و بچه را میکشید. آقای پزشکیان همچنین در دیدار جمعی از فعالان حوزه هوش مصنوعی استفاده بهینه از قابلیت‌ها و کارکردهای این پدیده نو به ویژه در حکمرانی ملی، سلامت و بهداشت، کشاورزی و غذا، آموزش و امنیت و دفاع را موجب شتاب دهی به توسعه کشور داند.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت امروز رژیم صهیونیستی در محاصره جبهه مقاومت است. ما در این مبارزه هرگز دچار خطای محاسباتی نشده و نخواهیم شد. آقای قالیباف همچنین در نامه‌ای به همتایان خود در کشورهای جهان عنوان کرد جلوگیری از جنایات رژیم صهیونیستی در وهله اول وظیفه ذاتی شورای امنیت سازمان ملل متحد محسوب می شود.
آیت الله کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه وعده صادق حسابگرانه و حکیمانه بود گفت جنایتی که رژیم صهیونیستی انجام داد یکی شهادت شهید هنیه و دیگری شهادت شهید نصرالله بود. باید نیروهای مسلح ما طعم تلخ جسارتشان را به رژیم صهیونیستی نشان می‌دادند. مقام معظم رهبری فرمودند ما نه شتاب زده عمل می‌کنیم و نه تعلل می‌کنیم.
غلام حسین صادقیان مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت به 40 کشور دنیا صادرات دارویی داریم که مبین کیفیت فرآورده‌های تولیدی است.
آقای عارف معاون اول رئیس جمهور در نخستین جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در دولت 14 گفت حل مشکل دریاچه ارومیه یک عزم ملی را می‌طلبد.
رئیس اداره سلامت کودکان وزارت بهداشت گفت کودکان زیر 7 سال ایرانی در یک سال گذشته به طور متوسط 90 میلیون بار خدمات سلامت در مراکز بهداشتی دریافت کردند. از شما عزیزان شنونده پرسیدیم که به نظر شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه یک، اعطای نشان فتح به سردار امیرعلی حاجی زاده توسط رهبر انقلاب، گزینه دو سفر رئیس جمهور به ترکمنستان و رئیس مجلس به تاجیکستان و دیپلماسی منطقه ایران در مورد جنایات رژیم صهیونیستی، گزینه سه حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان صحرایی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در منطقه مرزی سوریه و لبنان، و گزینه چهار سالگرد عملیات طوفان الاقصا و شکست سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره پیامک 3900 ارسال کنید.
شاخص
حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده کل قوا طی مراسمی به سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشان فتح اعطا کردند. همچنین در ساعات آغازین اولین سالروز عملیات طوفان الاقصا توییتی به زبان عبری از بیانات مقام معظم رهبری در شبکه اجتماعی با این مضمون منتشر شد: عملیات طوفان الاقصا رژیم صهیونیستی را 70 سال به عقب برگرداند.
خب در همین باره میخواییم گفتگو کنیم با سردار عباس حاجی نجاری، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز رادیو، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. سردار، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به بیانات رهبر معظم انقلاب، ایشون اشاره داشتن که تمام این اتفاقات رژیم صهیونیستی رو به 70 سال عقب برگردان. در گام اول این سوال مطرح میشه که در واقع فحوا و محتوای این کلام چه هست و چه آینده‌ای رو در پیش روی رژیم صهیونیستی ترسیم میکنه.
اگر به مقطع آغاز عملیات طوفان الاقصا نگاه بکنیم،
بله،
چون الان خیلی هم شبهه میکنن آیا اماس میدونست که اینقدر هزینه که میپردازه نتیجهش این خواهد شد؟
بله.
باید دقیقا ابعاد اون روند تحولات منطقه به ویژه معطوف به مقاومت فلسطین رو در مقطع عملیات آغاز عملیات طوفان الاقصا نگاه کرد.
بله.
ما اگر نگاه کنیم متأثر از راهبرد قدرت‌های سلطه و آمریکایی‌ها برای حذف موضوع فلسطین، چون راهبرد اونها در معامله قرن چیزی که ترامپ طراحی کرده بود و بعد هم در دوران بایدن در تحت عنوان طرح ابراهیم ادامه یافت، مهمترین مسئله اصلا حذف موضوع و مسئله فلسطین از عرصه مسائل سیاسی جهان بود. بر اساس اون طرح قرار بود یه روابط عادی سازی میان کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی صورت بگیره. فلسطینی ها به صحرای سینا یا مناطق در اردن منتقل بشن و به نوعی اون راهبردی که اینا به ویژه برای اعمال سلطه صهیونیست بر جهان اسلام از طریق روابط با کشورهای عربی و به ویژه حمایت‌های آمریکایی‌ها و غربی‌ها دنبالشون تحقق پیدا کنه.
بله.
این چیزی بود داشت انجام می‌شد. عملیات طوفان الاقصا که در واقع بازتاب جنایت‌های 70 ساله، بیش از 70 ساله صهیونیست‌ها علیه مردم فلسطین بود و اونا دیدن به نوعی با اینا با این طراحی و برنامه‌ریزی دنبال حذف موضوع فلسطین بودن، به نوعی مقاومت فلسطین با این عملیات راهبرد اونها رو نه تنها برهم زد، بلکه تلاش‌هایی که طی این 70 سال صورت گرفته بود برای تحکیم موقعیت رژیم صهیونیستی در جهان اسلام و منطقه پیشبرد راهبردها عملا به شرایطی رسوند که الان شما میدید رژیم صهیونیستی که اون موقع مدعی بود از یک محبوبیت و پایگاهی برخورداره، الان به منفورترین رژیم در جهان
تبدیل
شده و اون موج نفرتی که حتی به ویژه در کشورهای غربی به خاطر این جنایت‌های صهیونیست‌ها در طی یک سال اخیر صورت گرفته، عملاً اینا کاملاً خودشون احساس می‌کنن که منفورترین جوامع هستن. به نوعی حتی در جامعه آلمان که دولتش فلسطین انقدر داره حمایت میکنه رسما
یهودیان اعلام گفت مایه شرمساریه. بله
یهودیان اصلا با اون کلاه خاص یهود دیگه نمیتونن تو شهرهای آلمان رفت آمد بکنن، چون درست. اونجا هم این اوج نفرت اوج گرفته و همینطور در بخشهای دیگه. پس این نکتهی که حضرت آقا فرمودن در این مسئله عملا صهیونیست‌ها رو به نقطه سال 1048 برگردونده و البته با این تفاوت که دیگه ماهیت صهیونیسم برای مردم جهان شناخته شده است.
بله.
کشتار مردم بیگناه، جنایاتی که اونها علیه مردم در غزه و لبنان روا داشتن، اینا در واقع یک کارنامه بسیار ننگینی رو از اونها در جهان ایجاد کرده که حتی ببینید کشورهای اروپای انگلیس هم دیگه بحث ارسال سلاح رو در واقع تحمل میکنه. آمریکایی‌ها دیگه تاب ادامه همکاری با جنایت‌های صهیونیست‌ها رو ندارن اگر چه تو راهبرد کلام شدن. ولی واقعیت این که فرهنگ جهانی متأثر از این مسئله تغییر کرده. من میخوام بگم این نکته‌ای که حضرت آقا فرمودن 70 سال به عقب برگردون، با این تفاوت که اون زمان ماهیت صهیونیسم شناخته شده نبود و حتی متأثر از ماجرای حالا ساختگی هولوکاست اینا تونسته بودن یه مظلومیتی برای خودشون در جهان ایجاد بکنن، یه محبوبیتی بتونن ایجاد کنن، الان درست در نقطه مقابل اونه. یعنی اینا منفورترین در واقع آدم ها در کره زمین شناخته میشن که خب به طور طبیعی آینده سرنوشت اونها رو با یک ابهام جدی مواجه کرده، اگرچه ممکن الان در ذیل حمایت های آمریکا اونا بتونن با بمب ها و موشک هاشون به جنایت هاشون ادامه بدن، ولی واقعیت قضیه اینه که ماهیت صهیونیست شناخته شده و سران رژیم صهیونیستی به عنوان منفورترین آدم ها الان از کوچکترین پایگاهی در جهان نه تنها برخوردار نیستن، بلکه احکام جلبشون که توسط مراجع بین المللی صادر شده این در واقع نفرت رو بیشتر آشکار کرد.
سپاسگزارم از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
بایش
موفق بشید. بله گفته بود که هم سردار عباس حاجی نجاری کارشناس مسائل سیاسی پیرامون بیانات رهبر معظم انقلاب که اشاره داشتند به اینکه عملیات طوفان الاقصی رژیم صهیونیستی را 70 سال به عقب برگرداند. شما همچنان شنونده برنامه رویدادهای هفته هستید.
سپاس از همراهی شما عزیزان با رویدادهای هفته. از شما پرسیدیم کدام گزینه از نظر شما مهمترین خبر در این هفته است؟ گزینه یک، اعطای نشان فتح به سردار امیرعلی حاجی زاده توسط رهبر انقلاب. گزینه دو، سفر رئیس جمهور به ترکمنستان و رئیس مجلس به تاجیکستان و دیپلماسی منطقه‌ای ایران در مورد جنایات رژیم صهیونیستی. گزینه 3، حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان صحرایی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در منطقه مرزی سوریه و لبنان. و گزینه 4، سالگرد عملیات طوفان الاقصی و شکست سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی. قرار شد عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 3900 ارسال بفرمایید. اما در این لحظه نگاهی متفاوت داریم به چند خبر داخلی این هفته با بخش
از اون نظر.
خب قراره که فردا نتیجه نهایی کنکور اعلام بشه و بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان فردا انتظارها به پایان میرسه.
در همین باره جمعیت لیسانس‌ها، فوق لیسانس‌ها و دکترهای کشور به عزیزانی که پس از فردا یعنی پس از شنبه احوالاتشون دگرگون میشه نامه‌ای نوشتن که مشروع نامه به این شرحه: عزیزانی که با رتبه خوب در جای خوب قبول میشید، فعلا شادی پس از گل نکنید، چرا که هیچی معلوم نیست. چه بسیار تحصیل کرده های بیکار و چه بسیار کسانی که کاری مرتبط با رشته تحصیلی خودشون پس از فارغ التحصیلی انجام نمیدن. اون عزیزایی هم که قبول نشدن زانوی غم بغل نگیرن، چرا که خیلی از آدم های موفق امروز تحصیلات خاصی ندارن، الان نون تو دلالی و سلطان شدنه. خانم مینا خانی، من میخواستم خودم سلطان سکه بشم، بابام نذاشت، گفت برو درس بخون.
ای بابا. اما مطالعات جدید در کشور نشون میده که مصرف زیاد ویتامین دی حتماً منجر به افزایش فشار خون نمیشه.
در این باره جمعیت قرص تورم خورده واکنش نشون دادن و گفتن قربون این مطالعه کننده برم که فاکتور افزایش قیمت ها رو در نظر نگرفتن. شما همین که قیمت خرید قرص ویتامین دی امروزت با یه ما پیشت فرق کنه، خودش عامل اصلی فشار خونه. حالا دیگه مهم نیست ویتامین دی رو کم بخوری یا زیاد بخوری.
تازه خبر این که برای لوکس سواران بیش از 7 همت برگه تشخیص مالیاتی صادر شده.
در این باره جمعیت ناتوان از نوسازی خودروهای فرسوده خود واکنش نشون دادن و گفتن اون دوستانی که قادر به تشخیص خودروهای لوکس هستن و مالیات میگیرن، آیا چشماشون قادر به تشخیص خودروهای فرسوده و نیاز به تعویض هست یا خیر؟ اگر نیست عینک فرسوده بین بدیم خدمتشون. البته احتمالاً از لوکس سواران غیر آقازاده قرار هست این مالیات گرفته بشه و الا بچه‌های مدیران که بمانه.
به تازگی خبر رسیده که در یک دامداری دستگاه استخراج ارز دیجیتال کشف شده.
در این باره جمعیت گاوهای کشور در بیانیه ما واکنش نشون دادن و گفتن با یونجه کیلوی انتومن و هزینه مدرسه این گوساله ها با این پولایی که بابت شیر دادن میگیریم هزینه ها کفاف نمیده. امیدوارم که همه مردم ما گاوهای نهمن شیرده رو درک کنن. ما خواهان برق گاوی برای استخراج ارز دیجیتال و درآمد بیشتر هستیم.
حالا گزارش همکارم رو بشنوید از دیپلماسی منطقه‌ای ایران در این هفته.
گزارش هفته.
دیپلماسی منطقه‌ای ایران این هفته فعال بود. رئیس جمهور به ترکمنستان رفت، رئیس مجلس به تاجیکستان، وزیر امور خارجه به عربستان سعودی و قطر و رئیس سازمان بازرسی کل کشور به روسیه سفر کرد. رئیس جمهور عصر دیروز پیش از سفر به ترکمنستان گفت:
علاوه بر اینکه برای بزرگداشت و ایجاد ارتباط فرهنگی در آنجا خواهیم بود، طبیعتاً تماس‌ها و گفتگوهایی با رؤسای جمهور کشورهایی که دعوت شدن خواهیم داشت، از جمله روسیه، ازبکستان و تاجیکستان و نهایتاً کشورهایی که هستند. و خب این میتونه ارتباطات ما رو و توسعه همکاری‌های ما رو با همسایگانمون بیشتر بکنه، افزایش بده. و آن چیزی که از اول ما در سیاست‌ها اعلام کردیم، اولویت ما همسایگان ماست.
آقای پزشکیان در سفر دو روزه به عشق‌آباد در همایش بین المللی ارتباط متقابل زمانها و تمدنها مبنای صلح و توسعه شرکت و سخنرانی کرد.
روابط و دوستی دو ملت بزرگ ایران و ترکمنستان به عنوان دو همسایه با مرزهای طولانی، همواره روابطی دوستانه، برادرانه، سازنده و مبتنی بر منافع متقابل بوده و از روندی روبرشت و متوازن در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برخوردار است. بخش‌های مهمی از تاریخ، ادبیات و فرهنگ مردم ایران با مردم حوزه تمدنی آسیای مرکزی از پیوستگی بالایی برخوردار است و به سان نوری است که از یک منشور تابیده و جهان پیرامون ما را غرق در شکوه و وسعت گیرای خود ساخته است.
رئیس جمهور همچنین توی این سفر با رهبر ملی و رئیس جمهور ترکمنستان و رئیس جمهور روسیه دیدار کرد. وزیر امور خارجه کشورمون هم که هفته گذشته به لبنان و سوریه سفر کرده بود، چهارشنبه این هفته به ریاض و پنجشنبه به دوحه رفت و با مقامات عالی رتبه این دو کشور دیدار و رایزنی کرد.
الحمدلله بحث‌های خیلی خوبی صورت گرفت، حالا هم در ملاقات عمومی هم در ملاقات خصوصی که داشتیم. اتفاق نظر وجود داره نسبت به نگرانی‌های جدی در منطقه در خصوص فعالیت‌هایی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده، جنایاتی که داره انجام میده. بحث آوارگان در لبنان مورد توجه هست و موضوع بحث ما هم بود اینجا، و بحث فعالیت‌هایی که برای توقف این جنایت‌ها باید در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای صورت بگیره. اتفاق نظر خوبی وجود داره، ما رایزنی‌های خوبی رو به اتفاق داشتیم و قرار شد که اینها ادامه پیدا بکنه و با کشورهای دیگه منطقه.
رئیس مجلس هم در سفر دو روزه به تاجیکستان در دیدار با رئیس جمهور و رؤسای مجلس ملی نمایندگان این کشور پیگیر گسترش روابط دو جانبه بود.
راهبرد جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای منطقه و همسایگان همواره بر سه اصل حسن همجواری، تنش زدایی و همکاری همه جانبه استوار بوده است. به باور ما راه پیشرفت و سازندگی کشورهای منطقه تنها یکی است و آن همزیستی مسالمت آمیز و توسعه همکاری ها در همه حوزه ها و در همه سطوح است. این جانب به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران امضای پیمان همگرایی پارلمانی برای صلح و توسعه پایدار میان پارلمان های کشورهای منطقه را پیشنهاد می دهم. این ابتکار می تواند شامل تشکیل یک شورای مشترک پارلمانی بین کشورهای منطقه با هدف ترویج دیپلماسی چند جانبه و ایجاد سازکاری برای گفتگوهای منظم بین مجالس کشورها باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم با دادستان کل روسیه توی مسکو دیدار و بر همکاری و همگرایی دو جانبه تأکید شد.
ما سال گذشته یک تفاهم نامه دو جانبه‌ای با دادستانی کل روسیه در تهران منعقد کردیم. امسال در اجرای اون تفاهم نامه برنامه عملیاتی اون تفاهم نامه در بخش‌های مختلف جهت همکاری دو جانبه، هم در جهت مبارزه با فساد و هم در جهت احقاق حقوق اتباع یکدیگر در هر یک از کشورها در این جلسه به امضای ما رسید.
بررسی مهمترین رویدادهای هفته. جمعه ها ساعت 14:30 دقیقه، رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
اما در ادامه بشنوید مهمترین خبرهای سیاسی در آن سوی مرزهای کشورمون.
معاون دبیرکل حزب الله لبنان گفت: به همگان اطمینان می‌دهم آنچه دشمن درباره آسیب زدن به توانمندی‌های ما می‌گوید دروغ است. اسرائیل به اهداف خود نخواهد رسید و آن را شکست خواهیم داد.
فیلیپ لازارینی رئیس آنروا با تاکید بر لزوم پایان خشونت‌ها در غزه اعلام کرد نوار غزه به دلیل 12 ماه بمباران مکرر رژیم اسرائیل به سرزمین ویران شده غیر قابل شناسایی تبدیل شده است.
دیدبان حقوق بشر در گزارشی نوشت سیاست‌ها و رویه‌های متا در حال خاموش کردن صداهایی هستند که از فلسطین و حقوق بشر فلسطینیان در اینستاگرام و فیسبوک حمایت می‌کنند.
همزمان با فرارسیدن اولین سالگرد عملیات طوفان الاقصی، بانک مرکزی رژیم صهیونیستی هزینه جنگ علیه غزه و لبنان را 66 میلیارد دلار برآورد کرده که معادل 12% تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی است.
عبدالملک بدرالدین دبیر کل جنبش انصار الله یمن گفت دشمن صهیونیستی در طول یک سال بیش از 250 هزار حمله و بمباران علیه نوار غزه انجام داده.
مرکز اطلاع رسانی جنگی مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد مجاهدان مقاومت اسلامی عراق در این هفته چندین هدف حیاتی را در شمال سرزمین‌های اشغالی مورد حمله پهپادی قرار دادند.
دولت انگلیس برای چندمین بار درخواست اوکراین برای استفاده از موشک‌های دوربرد برای هدف قرار دادن اعماق روسیه را رد کرد.
با گذشت نزدیک به 3 سال از زمان آغاز جنگ اوکراین و روسیه، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعتراف کرد که اگر دخالت‌ها و کمک‌های کشورهای غربی نبود، جنگ اوکراین ظرف 2 هفته به پایان می‌رسید.
از همراهیتون با رویدادهای هفته سپاسگزاریم. ازتون درباره مهمترین خبر این هفته از نگاه شما پرسیدیم. به ما بگید کدام گزینه؟ گزینه 1 اعطای نشان فتح به سردار امیرعلی حاجی زاده توسط رهبر انقلاب، گزینه 2 سفر رئیس جمهور به ترکمنستان و رئیس مجلس به تاجیکستان و دیپلماسی منطقه ایران در مورد جنایات رژیم صهیونیستی، گزینه 3 حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان صحرایی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در منطقه مرزی سوریه و لبنان و گزینه 4 سالگرد عملیات طوفان الاقصا و شکست سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 3900 ارسال کنید. اما مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد از 8 اکتبر سال گذشته میلادی تا کنون 3194 عملیات علیه پایگاه‌ها و اهداف اشغالگران صهیونیست انجام داده ایم.
انعکاس دوشنبه این هفته برابر بود با 7 اکتبر، سال روز عملیات طوفان الاقصا. شیخ نعیم قاسم، معاون دبیر کل حزب الله لبنان، روز سه‌شنبه درباره حمایت آمریکا و اروپا از رژیم صهیونیستی میگه:
اینها جنایت‌های واضح و آشکاری است و همه جهان آن را با چشم می‌بینند. بی سابقه است این جنایت‌ها. در همه این تاریخ بی سابقه بوده. جنایت قتل کودکان و زنان و سالخوردگان و قتل امدادگران و پزشکان و نابودی بیمارستان‌ها و قتل روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و قتل همه موجوداتی که در حرکت باشند و نابودی همه منازلی که در اونجا حضور داره و نابودی همه خیابان‌ها. این جنگ نیست، این قتل انسانیت و این قتل ملت‌های آزاده است. طبعاً همه اینها در چارچوب حمایت‌های باز و نامحدود آمریکا انجام میشه از همون لحظه اول. ما آمریکا را شریک اساسی در همه جنایت‌ها و در همه این اتفاقاتی که افتاده است می‌دانیم و همچنین بخشی از اروپا را که حمایت می‌کنند و پشتیبانی می‌کنند و مشارکت دارند به لحاظ نظامی و سیاسی و رسانه‌ای. اگر که این پشتیبانی‌های آمریکایی و غربی نبود، جنگ در طول 1 ماه متوقف می شد، چون که اسرائیل قادر نیست که با این مقاومت بجنگد.
در این بخش آقای فرخی میخوان چند زرشک طلایی تقدیم کنن. خب، به
فکر میکنم بله یکی از مهمونامون روی خط هستن، در این باره میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر مهدی عزیزی، کارشناس مسائل غرب آسیا. سلام و عرض ادب. سلام آقای دکتر، عرض ادب، به رویدادهای هفته خوش آمدید. فکر کنم تماسمون قطع شد. بله، خب انشالله اگر روی خط بیان میخوایم با ایشون صحبت کنیم درباره یک سالگی عملیات طوفان الاقصا. به هر صورت جهان داره همچنان تلاش میکنه، افکار امید در جهان که این جنگ پایان بپذیرد، و از آن سو این سوال همچنان مطرح هستش که چرا کشورهای مهم غربی و برخی از کشورهای منطقه آن تلاشی که باید رو انجام نمیدن برای تحقق آتش بس. سلام.